أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كتاب مبارك أصول عقائد صفحة 41 فصل 4 از باب 2. فصل 4: چون دانستی که حق سبحانه و تعالی منزه و مبراس از این که قبیحی از او سرزند، خواهی دانست که خلق را عبث خلق نکرده. یعنی هدفی، آقایتی، حکمتی در کار بوده، عبث نکرده، بیهوده این کار را نکرده.
منزه
و مبرا. مبرا یعنی بری بوده از این، یعنی پاک بوده. منزه یعنی پاک، مبرا یعنی پاک. منزه و مبراست از این که قبیحی از اون سرزنند. قبیح یعنی زشت، کار بد. خدا منزه و مبراست، یعنی پیراسته است از این که بدی، زشتی از خدا سرزنند. چون این را دانستی، خواهی دانست که خلق را عبث خلق نکرده، خلق را بیهوده خلق نکرده، و ایشان را مهمل وا نگذاشته. مهمل هم یعنی بیهوده. چه حکیم از او عبث سر نزند، وگرنه حکیم نیست. حکیم موقعیه که عاقلانه رفتار کنه، حکیمانه رفتار کنه. حالا خدا رو نمیگیم عاقل، خدا رو میگیم حکیم. و ما اثبات کردیم که حق تعالی فعلش در نهایت احکام و غایت اتقان میباشد. احکام و اتقان یعنی محکم کاری، متقن کاری، بین عیب و نقص کار انجام دادن. پس ایجاد موجودات عبث و بی علت و بی منفعت نخواهد بود. که حکیم از او عبث سر نزند، وگر نه حکیم نیست. و ما اثبات کردیم که حق تعالی فعلش در نهایت اتقان، در نهایت احکام و غایت اتقان می باشد. فعلش محکم و متقنه. پس ایجاد موجودات عبث و بی علت و بی منفعت نخواهد بود، چنان که حق تعالی وجه علت را فرموده که وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. یعنی نیافریدم موجودات را از جنیان و آدمیان مگر برای اینکه مرا بشناسند و پرستش نمایند. چرا موجودات دیگر رو نگفته؟ چرا فقط جن و انس رو گفته؟ جن و انس رو برای عبادت و معرفت آفریده، بقیه چیزا برای اسباب کار ایناست. چرا خدا درخت خرما آفرید؟ چرا نمیدونم آب آفرید؟ چرا سنگ آفرید؟ چرا کوه آفرید؟ این اسباب حیات این دوتاست، جن و انس. اینا رو برای عبادت آفریده، اینا رو برای معرفت آفریده، بقیه رو برای این که خدمتکار اینا باشن، ابزار کارشون باشن. یعنی نیافریدم موجودات را از جنیان و آدمیان مگر برای اینکه مرا بشناسند و پرستش نمایند. تو آیه نوشته مرا بپرستند، الا لیعبدون. امام علیه السلام این لیعبدون رو تفسیر میفرمند، میفرمند ای لیعرفون، یعنی مرا بشناسند، هم بشناسند هم بفهم. و نمیخواهم از ایشان که مرا روزی دهند. مرا روزی دهند نه که یعنی خدا روزی نیاز داره روزی بهش بدن. این مرا روزی دهند هم خودش معنی دیگه داره، یعنی این خلقی که خدا آفریده نیازمند روزی هستن. خدا ماها رو نیافریده، جن و انس رو نیافریده که ما روزی به خدا بدیم، که خدا روزی بده به اون بندگان نیازمند به روزی. خدا که روزی نمیخواد خودش، میگه من خلق نکردم جن و انس رو که روزی به سایر بندگان من بدن، که انگار به من داده باشن. من نمیخواهم از ایشان که مرا روزی دهند یا خودشان را روزی دهند. من نمیخواهم که مرا اطعام کنند، چه این امور در دست ایشان نیست، به درستی که حق سبحانه و تعالی روزی دهنده است بندگان خود را. ان الله هو الرزاق، این کار خودشه، روزی دادن کار خودشه، و صاحب قوه محکم است. ان الله ذو القوة المتین. و صاحب قوه و محکم است باید باشه، چون متین صفت خود خداست، نه صفت قوهش. اگر صفت قوهش بود میشد ان الله ذو القوة المتینه، چون قوت مؤنثه دیگه. اگر متین قرار بود صفت قوه باشه میشد ذو القوة المتینه. ذو القوه ایست که خودش محکمه، خودش کارش عیب نداره. یه واو بذاریم درست میشه، و صاحب قوه و محکم است. عربی نیاز نداره اون واو، ولی فارسی احتیاج داره. و در حدیث قدسی فرموده کن تو کنزم مخفیا، من گنج پنهانی بودم. فاحببت ان اعرف، پس دوست میداشتم که شناخته شدم. فخلقت الخلق لکی اعرف، پس خلق را آفریدم تا شناخته شدم. یعنی من گنجی بودم پنهان، کسی نبود که مرا بشناسد، پس دوست داشتم که شناخته شوم به عبادت، پس آفریدم خلائق را تا شناخته شوم و ایشان مرا بشناسند. زینهار زینهار که توهم کنی که حق سبحانه و تعالی را استکمال هم میرسد. خدا چیزی کم نداره که به کمال برسه، خدا نهایت کماله.
استکمال یعنی
طلب کمال کردن و در کمال پیش رفتن. بره بالا، هی بره بالا. خدا اینجوری نیست، خدا خالی نیست که بخواد پر بشه.
کامل نمیگن اصلا، استکمال معنی درستیه، کلمه درستیه.
استکمال یعنی طلب کمال،
کمال درست.
ولی
کامل که دیگه طلب
کمال نمیتونه بکنه. برای همین خدا استکمال نداره، چون خدا خودش کامله. از کی طلب استکمال کنه؟ کامل تر از خدا که وجود نداره. اصولا کسی که استکمال میکنه، چیکار میکنه؟ از کسی که از او کامل تره استکمال میکنه. کسی که از خدا کامل تر نیست، خودش هم که چیزی نقص نداره که بخواد کسی نقصشو کمال بده.
چیزی هم خودشو نمیتونه کامل تر کنه،
هیچ چیزی هم خودشو نمیتونه. زینهار زینهار که توهم کنی که حق سبحانه و تعالی را استکمال هم میرسد از معرفت خلق او را یا عبادت بندگان او را. یعنی حالا خلق کردی که چیکار کنی؟ من نکردم خلق تا سودی کنم، حالا بعد اینجا بیاد خدا چیکار کنه؟ خلق کنه که اینا بهش فایده برسونن. فایده خلق اینها و عبادت و پرستش اونها خدا را استکمال نمیده، خدا را کمال نمیبخشد.
چون اینجا تنهاییشو پر میکنه.
نه، خدا نیاز نداره به کسی که تنهایشو پر کنه، چون همیشه تنها بوده، خسته نشده از تنهایی که بگیم حالا از تنها. الان هم خدا تنهاست، الان که ما پیش خدا نیستیم که، الان هم که ما پیش خدا نیستیم که مثلا بگیم که حالا پیششیم و چیز پیدا میکنم.
خالی نداره که،
خالی نیست. ما اصلا در عرصه خدا نیستیم که، پیش خدا نیستیم. حالی یه خدای دیگه مثلا میگفتیم میبود میشد باشه، دو تا خدا باشن همزبون هم باشن، چون نیست که ما همزبون خدا نیستیم که. خدا هم نیاز نداره به همزبون.
پس چرا ما را فایده؟
حالا میگه کن تو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف، من گنج پنهانی بودم، پس دوست داشتم که شناخته شدم. فخلقت الخلق لکی اعرف، خلق رو آفریدم که مرا بشناسن. که تو آیه دو تا هدف میگه، یکی مرا بپرستن، یکی مرا بشناسن. تو این حدیث فقط معرفت بود، یعنی من گنج پنهانی، من گنجی بودم پنهان، کسی نبود که مرا بشناسد، پس دوست داشتم که شناخته شوم به عبادت، پس آفریدم خلائق را تا شناخته شوم و ایشان مرا بشناسند. زینهار زینهار که توهم کنی که حق سبحانه و تعالی را استکمال میرسد، استکمال هم میرسد از معرفت خلق او را یا عبادت بندگان او را. نه معرفت خلق به خدا فایده میرسه میرسونه، نه عبادت بندگان به او فایده میرسونه. یعنی در اون نقصان بوده که به سبب این ایجاد کامل شده. یعنی اینطور فکر نکن که خدا نقصانی داشته، یه چیزی کم داشته، اینو ما را آفریده که اون کم بودش پر بشه. نیاز داشته به واسطه که ما او رو بپرستیم و او رو بشناسیم. نه،
یعنی ما انسان ها مثلا یکی یه چیزی رو خلق میکنه بعد به همه نشون میده که یه جورایی
ما نیاز داریم، ما نیاز به تشویق داریم. یکی از نیاز هم یعنی اون یکی نقاشه، اون یکی مکانیکه، اون یکی تاجره، اون هر کسی یه چیزی داره که میگه من آدم بی خودی نیستم، اما ببین من این کار هم این کار رو میکنم، من نقاشم، من خطاتم، من هنرمندم، من مخترعم، من فلان. اما یه انسانی باشه همه اینا رو ببینه و هیچ چیز نداشته باشه ارائه بده، این احساس حقارت میکنه دیگه. تو آن خدا برای این که احساس حقارت نکنه این کار نکنه، احساس حقارت پیشه که هیچ که نبوده که خدا احساس حقارت بکنه. اینا رو هم که آفریده خودش آفریده. یعنی اون اگه بفهمن آفریدندشون اینه، اونا خدا رو دیگه تحقیر نمیکنن. چه خدایی مثلا همه کار بلده بکنه، همه کار بلده بکنه که نقص نیه، کماله.
یه سوال، خدا گفت میخواستم شناخته بشن، فرق کرد، بعد میگیم که شناخته نمیشد، یک خلقی رو قرار داد که خب اونو بشناسن که انگار خدا رو شناسن.
اینه تو اینجا ظاهرا نمیگه،
نه اون هر درست قبول دارم پس. بعد سوال من اینه، باز اون قایت شناخت خدا حاصل نشد که میگفت من گنج من
خدا نخواسته که اون کار بشه. خدا خواسته که دو نوع شناخته، یه نوع شناختش که خودش میشناسه خودشو، شناخت اون ذات غیب الغیوبی که اصل ذات خودشه، اون رو که خدا میدونه این محاله، هر کارش هم بکنی محاله، این اتفاق نمیافته، پس برای کار محال این کار رو نکرده. خدا دیده که اگر این راه نیست یه راه دیگه هست، یک خلق عزیزی رو بیافرینه که صفات خودش رو، اونهایش که قابل اعطا هست، اون صفاتی که قابل اعطا هست به اینها بده، که من عرفه هم فقط عرف الله.
این چی عرفه نهارتی؟ که اصلا این جمله رو کی داره میگه؟ اولا تو ان عمره حب اول از کجا ساده شد؟ فعله دیگه، حب هم یه فعله، احباب تو دیگه، اصلا اون با اون نور محمدی شروع شد.
بله، من تهران چلوم آقای میرفخرایی بود، تو خونهشون گرفته بودن. بعد آقای امجد برادر دوماد آقای میرفخرایی بود که یکی از آخوندهای معروف قومه، اومده بود اونجا تو مجلس نشسته. برادرزاده های آقای میرفخرایی هم بودن، دو تا پسرای برادرش حاجی قنسزا بودن، دکتر محمد جواد و دکتر نورالدین، اینا بودن. بعد نمیدونم احمد آقا پسرشون بود به من تعارف کرد که صحبت کن، یا آقای امجد به من گفت صحبت کن. حالا من نشسته بودم پیش این پسرها، آقا مرتضی، دکتر محمد جواد و دکتر نورالدین، پیش اینا نشسته بودم. آقای امجد هم فکر می‌کنم روبروم نشست، اصرار کردن حرف بدن. آقای امجد صحبتشو کرده، بعد من این حدیثو خوندم و این آیه ما خلق در جنو، گفتم این آیه معنیش فکر می‌کنم این نباشه که ماها نوعا فکر می‌کنیم اونه. ما فکر می‌کنیم که خدا کنز مخفی بوده و کسی نبوده که خدا را بشناسد، یه شخصی که عارف به خدا باشه نبوده، خدا عارف آفریده که حالا خودش غیر معروف نمونه، معروف بشه، بشناسنش. من فکر می‌کنم از این بالاتر بودم. خدا دو تا خلق آفرید، یه خلق رو آیه معرفت خودش قرار داد، چون خودش که لایتغیره، اگر خدا غیر قابل فهمه خلقم که بیافرینه بازم غیر قابل فهمه، چون مشاعر بشری که ادراک خدا نمیتونه بکنه، که برفرض که خدا این کارم کرد، این خلق خدا رو نمیتونن بشناسن، خلق ذات خدا رو نمیتونن بشناسن، سرخیت ندارن که بشناسن. گفتم ظاهرا خدا دو جور خلق آفریده، یک خلق رو جانشین خودش تکرده در معرفت، یعنی او رو بشناسن تا خدا رو شناخته باشه. خب حالا این عارف میخواد، این خلق اولی که آفریده بازم کندرون لای عرفه چون دیگه عارف نداره، مگه اینکه خود اونا خودشون رو بشناسن. پس یه خلق دیگر آفریده که این خلق دوم این خلق اول رو بشناسن و این خلق اول آیت خدا باشد. حالا معرفت خدا حاصل میشه. چه معرفتی حاصل شد؟ معرفت کند مخفی؟ نه، کند مخفی هنوز هم کند مخفی، یعنی الان مگه خدا تغییر کرده؟ وقتی که خلق کرد از غیر از مخفی بودن در آمد، مگه خدا الان چه مخفی؟ پس اگر بگیم اون کارو کرده، خدا نعوذ بالله کار بیهوده کرده، کاری بیهوده کرده، یعنی کاری کرده که فایده نداشته. پس این نیست. خدا یک خلقی رو آفرید که کنز مخفی باشن ولی قابل تغییر باشن، یعنی اگر اینها عارف براشون بیافرینه معروف میشن، از کنز مخفی در میان. اما خود خدا کنز مخفیی که هیچگاه از مخفیگاه در نمیاد. پس این خلق اول آفرید که من عرفه هم فقط عرف الله، هر که اینا رو بشناسه به منزله اینه که خدا رو آفریده، یا اینا رو بشناسه خدا رو شناخته. بعد حالا خلق دوم آفریده، خلق دوم این خلق اول رو میشناسن. زنگ دادن بله، من اونجا گفتم که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اینجا خدا میفرماید که من خلق نکردم جن و انس رو مگر برای اینکه مرا بشناسند، و امام میفرماید یعنی مگر اینکه مرا بپرستند. تو این حدیث قدسی هم خدا میفرماید که کنت کنزا مخفیا، من گنج پنهانی بودم، فاحببت ان اعرف، دوست داشتم که شناخته شوم، فخلقت الخلق لكي اعرف. خب یه نگاه، خدا گنج پنهان بوده، از اون بر میگیم آنچه تغییر نپذیرد توی، خدا تغییر پذیر نیست، چیزی نمیشه خدا، تغییر نمیکنه. خب اگه اینه، اگه کنز مخفیه، خب این دیگه تغییر نمیکنه که، هیچ چیزی نه خودشو میتونه تغییر بده و نه چیزی خدا رو میتونه تغییر بده. پس خدا خودشو نمیتونه تغییر بده، یعنی نمیده، یعنی قابل تغییر نیست که تغییر بده. از اون برم کسی قادرتر از خدا نیست که خدا رو تغییر بده. کند و کندن مخفی به حال خودش باقی میمونه. خب چاره نمیشه کرد. فاحبب تو ان اعرف، خدا دوست داشته که شناخته بشه. اما دو تا مانع سر کاره. یکی این که خودش قابل تغییر نیست. یکی این که بر فرض که خدا تغییر کنه، چیزی وجود نداره خدا رو بشناسه. خب پس مسئله حل ناشدنیه. یه جوری خدا حلش کرد، خودم اگر تغییر نمی کنم میتونم یه خلقی رو بیافرینم که من عرفهم فقط عرف الله، هر که اون خلق را بشناسد به منزله این است که من رو شناخته است. یعنی بازم نتیجه نمیده که اونو شناختی یا اون کند مخفی رو نشناختی. یعنی میگه که آقا هر که 20 نمیگیره 19 هم بگیره قبولش دارم. یعنی میخواد بگیم 20 نمیشه گرفت، نمیشه خدا رو شناخت. خدا از جنس مدارک و مشاعر ما نیست، دیدنی نیست که با چشم ببینی، شنیدنی نیست که با گوش بشنوی، معقول نیست که با عقل بفهمی، از جنس مشاعر تو نیست که بشناسیش. خب حالا اینی که آفریده، فخلقت الخلق لکی اعرف، اینو پس برای چی آفریده؟ خدا خودش نمیدونه که اینم که بیافرینه خودش تغییر نمیکنه. خودش که تغییر نکرد، اونی هم که ببینه اون نمیتونه اینو بشناسه. پس باز مشکلی حال خودش باقیه. اگه بگیم خدا میخواسته که شناخته بشه، اینم که آفریده که خدا رو نشده، خدا کار بیهوده کرده و خدا حکیمه، کار بیهوده نمیکنه. پس اینو برای این کار نیافریده. برای چی آفریده؟ برای این که میدونسته خودش شناخته نمیشه، به دو دلیل، یکی اینکه خلقی وجود نداره که او رو بشناسه، یکی اینکه خودش قابل شناخت نیست. آمد یه کار دیگه کرد، خدا یه خلقی رو آفرید که اون خلق شناختنی باشد و بتواند شناختن اون خلق رو به منزله شناختن خودش بپذیرد. 20 نمیاری 19 رو بگیر. بعد حالا چی میخواد؟ حالا یه خلق دومی هم باید بیافریند که این خلق دوم این خلق اول را بشناسد، که او بتونیم بگیم حالا یه کاری کرد که نازل منزله شناختن خود اون ذات شد. پس بادم پای خدا پیش وسط نیامد که خودشش کسی بشناسه. دو تا خلق آفرید، خلق دوم خلق اول رو باید بشناسه. و خلق اول رو دوری آفرید که هر کس این خلق رو بشناسد به منزله این است که خدا رو بیابد بشناسد. خب این خلق اول چی هست؟ خلق اول محمد و آل محمد هست که توی دعای رجبیه میخونیم لا فرق بینک و بینها. به خدا میگیم خدایا فرقی بین تو و اینها نیست، این آیات تو نیست، الا انهم عبادک و خلقک. یعنی فرقی نیست بین تو و اینها، یه فرق هست، الا انهم عبادک و خلقک، دیگه اینا تو نیستن.
چرا که انهم لا یشاءون الا
ان یشاء الله. نه ببینید حالا داره نه توی چیز رو داریم نگاه میکنیم، توی این زیارت رو داریم نگاه میکنیم، توی دعای رجبیه رو نگاه میکنیم، میگه لا فرق بینه که و بینه ها. اگه این دو ملشی چه نگفته بود میگفتیم اینا همه چی خدان دیگه، خدان دیگه اصلا. ولی بعد خواهد بگه اینا خدا نیستن، میگه لا فرق بینه که و بینه ها. نه اجازه بدیم لا فرق بینه که و بینه ها. خدایا فرقی بین این آیات تو و تو نیست، یه الا داره پشتش، الا انهم عبادک و خلقک.
ذات تو نیستن،
ذات تو نیستن، ذات تو نیستن، ولی تو صفاتی به اینها دادی، نه اون آیات صفاتی که میخوام بگیم عین ذاتشن، اونا رو میخوام بگیم که اینها یه صفاتی دارن که خوشایند خداست. اینا رو میتونه خدا بگه اینا رو من به اینا دادم، اینا صفات خودمه به اینا دادم، صفات ذاتیشو خدا به کسی نمیده، قابل دادن نیست، چون یعنی ذاتشو بده. خدا همه چیزشو به محمد و آل محمد داده الا ذاتش. شما میری فوتوکوپی شناسنامه رو میدی، عکس از شناسنامه میگیری، بعد نگاه میکنی این اصلا نمیدونی کدومش اصل کدومش فرعه، انگار یه دونه شناسنامه به شما میدن شما نمیدونی کدومش اصل کدومش فرعه، اینقدر اینا کپی برابر اصله. ولی خدا میگه اینا یه فرق دارن که اون فرق رو من میدونم، اینا رو من آفریدم ولی من رو کسی نیافریده، این فرقه. ولی شما هر چی نگاه کنید فرقی بین محمد و آل محمد و خدا نمیبینید، لا فرق بینه که و بینه ها، الا این که من خبر دارم که اینا اصل نیستن، اینا رو من آفریدم، خودم رو کسی نیافریده. یه شعری داره حسان ابن مالک، حسان ابن ثابت، حسان ابن ثابت یه شاعری بود، ایمان آورد به پیغمبر، بعد دشمنان پیغمبر رو هجم میکرد، پیغمبر میفرمند اهجوم، هجمشون کن، یعنی یه نصرتیه دیگه. نمیدونم این مثلی که بعد از چیز، بعد از جریان فوت پیغمبر رفت اون بر رفت طرف سنی ها چوری میگه در وصف پیغمبر میگه و ذو العرش محمود و هاذا محمد. ذو العرش که خدا باشه محمود حمد شده است، اما پیغمبر محمد. ذو العرش محمود و هاذا محمد. آقای نجفی میپرسید که مگه میشه خدا کمتر از پیغمبر مدح بشه؟ خدا رو مدح کردن ممدوح یا محموده؟ حمدش کردن محموده و هازا محمدو و این بسیار حمد شده است. چطور میشه خدا خدا محموده این محمده؟ چطور میشه پیغمبر از خدا حمدش بیشتر بشه، بیشتر حمد شده باشه پیغمبر از خدا؟ آقای نجفی میگفت که کی خدا رو حمد کرده؟ همه خلق، همه خلق. خب همه خلق کی پیغمبر رو حمد کرده؟ خدا و خلق، خدا و همه خلق، همه خلقش و همه خلق بذار کنار پای هم در بعد میمونه خدا و محمد. خدا محمد رو حمد کرده، یعنی اگه خلق هم حمدش نکرده بودن حمد خدا کافی بود که از همه. اما خدا کم داره اینجا، خدا مادهی حامدی مثل خودش نداره، همه خلقن، اولوترینشون حضرت پیغمبره، مدح و حمد پیغمبر که به پای حمد و مدح به خدا نمیرسه، چون توی حمد کنندگان پیغمبر خدا هست، محمودیت پیغمبر میچربه بر محمودیت خدا.
دل
عرش محمودون و هازا محمدون،
میگن من چیزی دارم در خونه خودم که تو عرش نداری، من چیزی دارم که تو نداری، من تو رو دارم و تو خودت نداری. من چون توی دارم و تو چون خودی
نداری. جالب اینه که خدا پارتی بازی میکنه توی به اصطلاح امتحانایی که از خلق میگیره، به اون اونایی که خیلی دوستشون داره یاری میکنه، نه تقلب میرسونه. اینا رو خود خدا یادشون میده، کلام خدا خودش یادشون میده که اینا رو بگن و اینا برنده میشن. البته خدای من رو ببخشه و جسالت
نمیشه.
خب ببینید، من به باباتونم گفتم بودم کار من نیست، خود ایشون باید چکا کنه، خود ایشون باید این رو در پیش دو نفر عادل